بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت دوستان گرامی، بزرگواران، وقتتون به خیر و شادی انشاءالله. با توکل به لطف و عنایت خداوند ادامه مبحث سیری در مثنوی رو تقدیم حضورتون میکنم. وقتی که مریدان اصرار کردند، تلاش کردند که وزیر رو قانع کنند که از خلوت بیرون بیاد، تلاش‌های اونها نتیجه‌ای نداد و این وزیر چون با نقشه وارد خلوت شده بود، تلاش کرد که نقشه خودش رو عملی کنه. در ادامه اون نقشه‌ای که داشت پیاده می‌کرد، این مریدان رو ناامید کرد از اینکه بخواد از خلوت بیرون بیاد. عنوانی که امروز ابتدا در خدمتون هستیم این هست: ناامید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت. رفض یعنی ترک کردن، رها کردن. هرچی اونها اصرار کردن مریدان که خلوت رو رها کن و به سراغ ما بیا، این وزیر اعتنا نکرد و قانع نشد، زیر بار نرفت و به شما که عرض کنم همچنان در خلوت ما. آن وزیر از اندرون آواز داد که ای مریدان، از من این معلوم باد. معلوم باد یعنی آشکار باشه، بدونید، از من این رو بدونید که مرا عیسی چون این پیغام کرد، از همه یاران و خیشان باش فرد. من که سر خود کار نکردم که، حضرت عیسی به من گفت روی در دیوار کن، تنها نشین و از وجود خیش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. من وقتی که حضرت عیسی علیه السلام چون این دستوری رو به هم داده، من دیگه از این به بعد دستور گفتار ندارم، یعنی مأمور به سکوتم، دیگه اجازه ندارم که حرف بزنم، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الوداع ای دوستان، من مرده ام، رخت بر طارم فلک بر برده ام. و خداحافظی کرد باشون و گفتش که من دیگه در واقع مرده ای بیش نیستم، اون مرگ معنوی رسیدم و وجودم به آسمان چهارم برده شده، روحم به آسمان چهارم برده شده و الان هم فقط یک جسمی اینجاست، این جسم هم به زودی از بین شما خواهد رفت. رخت بر چهارم فلک بر بردم. چهارم فلک منظور همون آسمان چهارم هست که عرفای قدیم از جمله عارف نامدار جناب ابن عربی خصوصیت آسمان چهارم رو این میدونه که قلب همه آسمان ها بوده و جایگاه آفتاب هست. آسمان چهارم قلب همه آسمان ها. حالا مسیحیت هم معتقد هستند که حضرت عیسی علیه السلام هم الان در آسمان چهارم هست. حالا اینکه این واقعیت داره نداره، قابل اثبات هست یا نیست، جای بحث داره که به موقع خودش انشاءالله باید بهش بپردازیم. تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عناب و در عتب. پس صحبت این بود: الوداع ای دوستان، الوداع ای دوستان، من مرده ام، رخت بر چهارم فلک بر برده ام، تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عناب و در عتب. من الان وارد آسمان چهارم شدم، روح من الان اونجاست و از این چرخ ناری یعنی روزگار، یعنی زمین، از این عالم ماده. نار یعنی آتش، چرخ ناری یعنی این روزگار سوزنده، از این دنیای سوزنده رها شدم، از این دنیای آتشین رها شدم و من در آسمان چهارم هستم. به این قاب و به خاطر اینکه به خاطر اینکه تا به زیر چرخ ناری چون حطب من نسوزم در عنا و در حطب. مثل هیزم، حطب یعنی هیزم، تا در این دنیای آتشین من مثل هیزم نسوزم از عنا و عطب. عنا یعنی رنج، مشکلات، سختی ها. عطب هم به معنای هلاکت، تباهی، به معنای پنبه هم اومده، یعنی مثل پنبه بخوام بسوزم. اشاره به اینکه این دنیا پر از رنج و سختی و مشکلات هست و در واقع اینجا میخواد بگه که اگر روح کسی از عالم ماده رها بشه و به آسمان چهارم برده بشه، به عالم مجردات برده بشه، اونجا دیگه مشکلات و سختی ها و درد ها و غم ها و غصه ها اونجا وجود نداره. علت این که ما اینجا در عالم ماده درد میکشیم اینه که علاوه بر جسممون، روحمون هم مادی شده، روحمون هم اسیر طبیعت شده، به این خاطر هست که درد میکشیم. وگرنه اگر جسم در عالم ماده باشه، جسممون در دنیا باشه، اما روحمون در عالم ملکوت، در آسمان چهارم، خلاصه در عوالم مجرد پی بکنه، سیر بکنه، اونجا قرار بگیره، با اینکه این جسم با مشکلات مواجه میشه، با دردها و غمها مواجه میشه، اما درد نمیکشه، روحی که متعالی شده باشه. پس مهمترین علت درد کشیدنها ضعف روحی هست. روحمون رو اسیر کردیم، اسیر دنیا، اسیر طبیعت، روح رها نشده، لذا زود به هم میریزیم، زود رنجش پیدا میکنیم، روح هنوز رها نشده. این هم میتونه به نوعی یک نشانه باشه دیگه، یک امتحان، یک نشانه باشه. از یه جهتهایی بدم نیست که ما این درها رو بکشیم تا بدونیم الان کجای کار هستیم، چون گاهی ما یه مسیری رو داریم میریم، فکر میکنیم که خیلی خوب بوده، ما موفق بودیم، اما بعد متوجه میشیم که نه، خیلی هم موفق نبودیم. وقتی که با یک امتحانی مواجه میشیم ببینیم که رفوزه شدیم. در هر صورت علت درد کشیدن مردم صرف وجود مشکلات نیست. خوب دقت بفرمایید، علت درد کشیدن، علت رنج کشیدن، علت عدم آرامش صرفاً وجود مشکلات نیست. چرا؟ چون افرادی هستن که اونها هم مشکلات دارن، اونها هم تو همین دنیا دارن زندگی میکنن، با مشکلاتی چه بسا بزرگتر از مشکلات ما، دست و پنجه نرم میکنن اما آرامن، اما درد نمیکشن. خب این نشونه این هست که صرف وجود مشکل عامل درد نیست، عامل درد کشیدن نیست. پس عامل چی هست؟ علت اصلی درد کشیدن، آرامش نداشتن، به هم ریختن، رنجش ها و مسائل اینگونه ای، روح ضعیف انسان هست، روح اسیر در دنیا، روح اسیر در تعلق ها. اگر روحمون ز هر چه تعلق پذیرد آزاد بشه، مشکلات صدای ما رو در نمیاره، دردها به ما نمیتونن آسیب بزنن و ما دردی دیگه احساس نمی کنیم. خب اینم یه نکته ای بود که لازم بود اینجا با توجه به این بیت تقدیمتون کنم. بدونیم اگر میخوام رها بشیم باید روی روحمون کار کنیم، روح باید بزرگ بشه. الوداع ای دوستان، من مرده ام، رخت بر چارم فلک بر برده ام، تا به زیر چرخ ناری چون حطب من نسوزم در عنا و در عطب. مثل هیزم هی نسوزم. الان خیلی از ماها مشغول جلز و ولز هستیم، مرتب در حال سوختن هستیم، هر موضوعی ما رو بیتاب میکنه، بیقرار میکنه، سر و صدای ما رو بالا میبره. متاسفانه باید کار کرد روی خودمون. پهلوی عیسی نشینم بعد از این، بر فراز آسمان چهارمین. خب من دیگه الان یک جایگاه بالایی پیدا کردم. با این صحبت‌ها سعی کرد مریدان رو آرام بکنه. در بخش بعدی در ادامه تحت عنوان ولی عهد ساختن وزیر، هر امیر را جدا جدا داستان رو ادامه میده. وانگهانی آن امیران را بخوان، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. سپس اون امیران رو یکی یکی خواست، جدا جدا، نه با هم. به جلسه عمومی نذاش که بگه همتون باشید با هم صحبت کنیم، بلکه جدا جدا با هر کدام جدا جدا صحبت کرد. وانگهانی آن امیران را بخواند، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. گفت هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من توی. و هر کدوم از اینها گفت بعد از من تو نایب من هستی، تو خلیفه من هستی، طبق آیین عیسی، طبق آیین مسیحیت، که من وقتی رفتم باید یک جانشینی برای خودم مشخص بکنم، شما جانشین من هستی. و هر کدومشون تک به تک گفت. گفت هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من توی، وان امیران دیگر اتباع تو. بقیه امیرا باید از تو تبعیت بکنن. کرد عیسی جمله را اشیاء تو. این دستور هم از طرف حضرت عیسی هست. حضرت عیسی گفته ما بقی باید شیعه تو باشن. اشیاء جمع شیعه هست، همه اونها باید شیعه تو باشن، یعنی تابع تو باشن، پیرو تو باشن. و هر کدومشون جدا جدا بود. ببین داره چه آتیشی رو، چه فتنه ای رو را اندازه میکنه. هر امیری کو کشد گردن، بگیر یا بکش یا خود همی دارش اسیر. اگرم کسی مقاومت کرد، ازت تبعیت نکرد، گردن کشی کرد، هر کدوم از اون امیران دیگه اگر در مقابل تو ایستاد و اطاعت از امرت نکرد، ازت پیروی نکرد، یا بکشش یا اسیرش کن. عجب فتنه ای در راهه. لیک تا من زنده ام این وا مگو. برای اینکه یه وقتی اینها با هم در میون نذارن، تأکید کرد گفت تا من زنده استم چیزی نگو، این رو علنی نکن، اعلام نکن که من خلیفه و جانشین وزیر هستم. لیک تا من زنده ام این وا مگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. تا نمیرم من تو این پیدا مکن، پیدا مکن این آشکارش نکن، پنهان نگهش دار. تا نمیرم من تو این پیدا مکن، دعوی شاهی و استیلا مکن. استیلا هم به معنی برتری. اینک این تومار و احکام مسیح، یک به یک برخوان تو بر امت مسیح. یک توماری هم، جزوه ای هم خلاصه بهشون داد، بهش داد و هر کدوم جدا جدا، و گفت این تومار و احکام مسیح هست و یک به یک برخوان تو بر امت فصیح. سعی کن قشنگ زیبا خدمت کنی و درست احکام رو برای مردم بیان کنی. هر امیری را چنین گفت او جدا. با همه دقیقا همین حرف زد، با هر 12 تا امیر همین گونه حرف زد. هر امیری را چنین گفت او جدا، نیست نایب جز تو در دین خدا. و هر کدوم از اینها گفت در دین خدا به جز تو نایب دیگه ای نیست، فقط تو نایب هستی و ما بقی باید از تو تبعیت کنه. هر یکی را کرد او یک یک عزیز. حالا این یک یک رو میتونیم یک یک هم بخونیم، قدیم یک میخوندن. هر یکی را کرد او یک یک عزیز، هرچه آن را گفت این را گفت نیز. هرچی اون امیر گفت، امیر بعدی هم گفت، امیر بعدی هم دقیقا همون حرفا رو گفت. هر یکی را او یکی دومار داد، هر یکی ضد دگر بود المرا. جملگی تومارها بود مختلف، همچو شکل حرفها یا تا علف. و همشون تومار داد. و به شما که عرض کنم، متن تومار و احکام با همدیگه متفاوت بود. حکم این تومار ضد حکم آن، پیش از این کردیم این ضد را بیان. قبلا میگم اوائل توضیح دادیم که نقشه ای کشید، همون نقشه رو کاملا اینجا پیاده کرد و فتنه جدیدی رو رقم زد. همه اون کارهایی که تا الان انجام داده بود برای این بود که الان کم کم نتیجه گیری کنه. ببین چقدر با حوصله اومد جلو و با حوصله منتظر نتیجه هست. ما هم وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم میخوایم سریع انجام بشه، سریع نتیجهش رو ببینیم، اما دشمن معمولا با حوصله تر هست. خب باز قصه رو و داستان رو جناب مولوی ادامه میده با این عنوان: کشتن وزیر خیشتن را در خلوت. بعد از آن 40 روز دیگر در ببست. 40 روز دیگر در ببست، به اونا هم هی گفت چیز نگید، گفته بود چیزی نگید. اینا هم 40 روز طاقت آوردن. حالا توی 40 روز دیگه وقتی مثلا پستی مقامی به کسی داده شده، نفس فعال میشه که بخواد فرد رو تخریب کنه. بعد از آن 40 روز دیگر در ببست، خیش کشت و از وجود خود برست. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. وقتی که فهمیدن مرده، غوغایی به پا شد، مردم ریختن برای حشی جنازه و مراسم و خلاصه اینها. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جام دران در شور او، کان عدد را هم خدا داند شما. اونقدر مردم موکنان یعنی گریه کنان و جام دران و اشک و زاری و خلاصه آه و ناله سر قبرش جمع شدن، اونقدر تعداد زیاد بود، کان عدد را هم خدا داند شما. از عرب و از ترک و از رومی و کرد، از همه جا اومدن. قلقله ای شد، خاک او کردن در سرهای خیش، درد او دیدن درمان جای خیش. آن خلایق بر سر گورش مهی، درد خون را از دو چشم خود رهی. یک ماه سر قبرش عزاداری می کردند و عشق می ریختند و درد خون را از دو چشم خود رهی، یعنی رها، عشق می ریختند، گریه می کردند، خون گریه می کردند. چه زاری ها یک ماه. در ادامه باز با این عنوان داستان رو ادامه میده: طلب کردن امت عیسی ولی عهد را. بعد ماهی خلق گفت ای مهتران، از امیران کیست بر جایش نشان؟ خب یک ماه گذشت، گفتیم گریه و زاری کردن. بعد از یک ماه که این گریه و زاری ها تمام شد، اومدن سراغ امیران که بزرگتر بودن. مهتر یعنی بزرگ، مهتران ای بزرگان، رؤسا، منظور همون امیران هست. بعد خلقی گفت ای بعد ماهی خلق گفت ای مهتران، از امیران کیست بر جایش نشان؟ تا به جای او چنام سیمش امام، دست و دامن را به دست او دهیم. اینجا یکم وزن به هم خورد. کلمه امام و دهیم هم وزن نیستن. تا به جای او شناسیمش امام، دست و دامن را به دست او دهیم. قدیم رسم بوده که وقتی در همچین شرایط قرار می گرفته و این هم وزن نبودن، قاعده اماله رو پیاده می کردن، نه در هر کلمه ای، در اون کلماتی که می شده. کلمه امام الف داره، امام، و این الف میتونه تغییر بکنه، قلب بشه، متمایل بشه به مثلا یا به واو اگر در ضرورت باشه. یعنی امام رو بخونیم مثلا امیم، یا بخونیم اموم به این شکل. خب الان به خاطر اون کلمه دهیم این رو باید بخونیم امیم، ولی همون گونه نوشته میشه ها، امام نوشته میشه اما خونده میشه چی؟ امیم. یعنی در نوشتار تغییر ایجاد نمیشه، برای اینکه اون کلمه تغییری نکرده، همون امام هست، اما از نظر خوانش خونده میشه چی؟ امیم. اینجا به خاطر وزن، نه هر جایی. پس به این شکل میخونیم: تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. درسته؟ این و وزیر خورشید بود، رفت. اما خب حالا مردم که بدون روشنایی، بدون راهنما نمیتونن باشن، چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقام او یا بر مقام او چراغ. درسته قرآن خورشید نیست، اما چراغ که هست، که چراغی بالاخره ما باید سر جای او بذاریم که تاریک نشه. منظور اینه که این مسیر یک جانشینی میخواد، یه راهنمایی میخواد، ما احتیاج به یک کسی داریم. درسته هیچ کسی او نمیشه، ولی یک نائبی، یک جانشینی لازم هست. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از او من یادگار. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم از گلاب. گل نیست؟ ما خب گلاب که هست که. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم از گلاب. خب جناب مولوی اینجا با توجه به این که وقتی که ما به خورشید دسترسی نداریم، احتیاج به چراغ داریم، وقتی که اون وزیر اصلی، اون راهنمای اصلی نیستش، باید به دنبال جایگزینش باشیم، یک خلیفه، یک نایبی، یک چیزی باید باشه که ما بتونیم از او بهره ببریم. با توجه به این موضوع سریع مسئله رو عمیق میشه، وارد عمق میشه، مسئله رو عمیق میکنه و این رو ارتباط میده با بحث حق تعالی. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران.